هر شهروندی در خونه خودش میتونه یک بازآفرین خلاق باشه. در زمینه بازآفرینی خلاقیت یک موضوع و مبحث مهمیه. بازآفرینی باعث میشه تولید زباله کم بشه، از خریدهای غیر ضروری پرهیز بکنیم،
بله،
از موادی که دورریز هستند عارضاً به حضورتون دوباره بتونیم استفاده بکنیم. من نمونه مثالی از بزنم، مثلا در بحث شیشه های ترشی، شوریجات، مواد پلاستیکی، بطری های آب معدنی، لباس، پارچه، مبلمان دورریختنی یا حتی این یونولیتی که در ساختمان ها استفاده میشه، در محیط پخش میشه، اینا همه قابل بازیافته. حالا میتونه به گلدون تبدیل بشه، میتونه به صندلی کودک تبدیل بشه و با کمی خلاقیت میتونیم به داشتن محیطی تمیزتر کمک بکنیم. در ضمن در آرزم بوزتون هزینه های خانوار هم صرفه‌جویی بشه.
بله آقای مهندس، در این نمایشگاه از همین اقلام از اجسام دورریز هم بازتولید شده بود؟
بله بله بله. آرزم بوزتون الحمدلله رب العالمین اینجا منطقه آستارا، شهرستان آستارا، یکی از فرهنگیان منطقه به نام سرکار خانم قهری آرزم بزرگتون مواد که تولید کرده بودن از صندلی بود، بعد بفرمایید که برای ادویه‌جات بود، بحث گلدون بود، بحث کیف بود،
بله.
مثلا از لباسی که دور ریختنی بود دیگه قابل استفاده نبود، کیف‌های بسیار قشنگی درست شده بود. و آرزم بزرگتون ما با اجازهتون اینو پیگیر هستیم،
بله،
از طریق اداره کل ما با حمایتایی که مدیر کل ما داره و فرمانداری محترم منطقه که این رو بتونیم در کارگروه اشتغال و حمایت از تولید مطرح بکنیم. این تو بحث روند فرآیند دولتیشه. از سوی دیگه هم بتونیم انشالله تو بحث های مربوط به استفاده بکنیم از نهادهای حمایتی، مثل کمیته امداد. مثلا استفاده دارید مبل هایی هست که دور ریختنیه، دیگه طرف این مبل استفاده نمیکنه، دور میریزه، با کمی خلاقیت میشه این مبل ها رو بازآفرینی کرد و این رو هدیه کرد به خانواده هایی که تحت پوشش هستن، نیازمندن،
بله،
اونا هم استفاده بکنن، بهره مند بشن.
بسیار.
بحث تولید آباژور هست، آباژورهای بسیار قشنگی رو که تولید کرده بودند. استفاده دارید الان ما در منطقه خودمون بحث بازیافت شیشه رو نداریم یا بحث بازیافت مواد پلاستیکی رو نداریم. اینا طبیعتاً به دامن طبیعت باز میگرده که تجزیه هر کدوم از اینا حداقل مثلا در مورد مواد پلاستیکی 500 سال عمر میبره.
بله.
شیشه کمی شاید بیشتر از این قضیه باشه. خب اینا رو ما میتونیم به راحتی گسترش بدیم با فرهنگسازی که انجام میشه.
به امید خدا. بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای فلاح، خیلی لطف کردید که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید.
بنده هم از حضرت عالی و کلیه همکارانتون سپاسگزارم.
عصر بخیر.
زنده باشید. زنده باشید. خدا.
اجرای طرح جدید ساعت 6:30 صبح امروز با حذف طرح زوج یا فرد در پایتخت، طرح ترافیکی جدید در این محدوده اجرا شد. از امروز اول تیر ماه، یعنی همزمان با ساعت آغاز طرح ترافیک، طرح جدید ترافیکی تهران که جایگزین طرح زوج یا فرد سابق در همان محدوده شده است آغاز شد. شهروندان و به خصوص رانندگان باید توجه داشته باشند که با اجرای طرح جدید هیچ تغییری در محدوده و ساعت اجرای طرح ترافیک اصلی ایجاد نشده، بلکه تغییرات در شیوه ورود خودروها به محدوده طرح زوج یا فرد رخ داده و با حذف محدودیت تردد بر حسب شماره پلاک به تمامی خودروهای پلاک تهران این اجازه داده شده که در هر فصل در مجموع 20 روز رو بتونن وارد این محدوده بشن. بنابراین عملاً طرح زوج یا فرد حذف شده و تردد در این محدوده برای همه خودروهای پلاک تهران 20 روز در هر فصل مجازه و برای تردد بیش از 20 روز باید بر حسب قیمتهایی که مربوط به شهرداریه عوارضی رو پرداخت کنن و سپس وارد محدوده بشن. خودروهای دارای پلاک غیر از تهران هم میتونن در هر فصل 15 روز وارد این محدوده بشن. ضمناً کلیه متقاضیان باید در سامانه تهران من ثبت نام کنن. رئیس پلیس پایتخت با تاکید بر اینکه سهمیه هر فصل قابل انتقال به فصل‌های دیگر نخواهد بود گفت قسمت دوم طرح ترافیک از شمال، در واقع اون رینگ دوم طرح ترافیک از شمال به بزرگراه همت، از غرب به بزرگراه‌های چمران و نواب، از جنوب به بزرگراه بعثت و از شرق به بزرگراه امام علی علیه السلام محدود میشه و در داخل هم تا حریم طرح ترافیک اصلی ادامه داره. نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در قم برگزار می‌شود. نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال از 28 تا 31 کارهای فرهنگی در فضای مجازی در محل دائمی نمایشگاه‌های قم برگزار شد. این نمایشگاه با هدف ایجاد تعامل میان تولید کنندگان و همچنین عقد قرارداد برای کسب و کارهای فرهنگی در این نمایشگاه است. درباره این خبر با جناب آقای سعید مشهدی، دبیر این نمایشگاه، گفتگو می‌کنم. آقای مشهدی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. روزتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم جناب آقای همتی و شنوندگان عزیز و محترم صدای جمهوری اسلامی.
ممنونم ازتون. آقای مشهدی، ارزیابی شما از برگزاری نمایشگاه چطور بود؟ چطور دیدید؟ چقدر از نمایشگاه استقبال شد؟
واقعیتش این است که اگر بخوام بگم که ما چی توقع داشتیم و چی رسیدیم بهش، تو یه جمله بخوام عنوان بکنم، توقع ما خیلی پایین تر از این چیزی بود که رسیدیم. یعنی در واقع اتفاقی که افتاد، همه شرکت کنندگانی که تو نمایشگاه بودن، البته میخوام بگم همه نه، غالب شرکت کنندگانی که تو نمایشگاه بودن تونستند با همکاران خودشون که تو نمایشگاه شرکت کرده بودن،
بله،
تفاهم‌نامه های یا شروع پروژه های مشترکی یا کارهایی رو که تو راستای توسعه کسب و کار خودشون هست رو بتونن کار رو جلو ببرن یا به تفاهم نامه برسونن یا به قرارداد برسونن. من بازخوردی که دیروز خدمت جناب آقای دکتر بهمنی، مدیر رئیس مرکز محترم رسانه‌های دیجیتال بودیم و تو نمایشگاه دوری زدیم، با همه غرفه های صحبتی رو داشتیم، اظهار رضایت خیلی زیادی کردن به دلیل تفاوت مدل نمایشگاه هایی که این سری با سری های قبل برگزار شد، که این مدل کسب کارهای داخل کسب کاری بود. یعنی به جای اینکه مردم بیان نمایشگاه ها رو بازدید بکنن، کسایی که کسب و کارهایی توی این محورها داشتن اومدن و مذاکره کردن و تبدیلش کردن به عقد قرارداد.
بله،
برای همین این مدلی که اتفاق افتاد، ظاهرا حالا حداقل برداشت ما از اولین نمایشگاهی که برگزار شد، خیلی بازخورد خوب و اثر بخشی بود. انشاءالله بله، تو نمایشگاه بعدی هم همینم تداوم داشته باشه.
بله، به امید خدا. دستاوردهای نمایشگاه رو چه چیزایی میدونید؟
ما صحبتایی که یه آماری گرفتیم از دوستانی که تو بخش تجاری سازی کسب و کارها داشتن کار میکردن و کمک میکردن این تفاهم‌نامه ها و کارها انجام بشه، حدود 900 تا 1000 مذاکره صورت گرفت.
بله،
اگر بخوایم بگیم این از این مجموعه 1000 مذاکره صورت گرفته چقدرش تبدیل به قرارداد ممکنه بشه، من فکر میکنم اگر 10% حالا از اینا تبدیل به قرارداد شده باشه، یعنی که حداقل 10% فضای کسب و کار ما بهبود پیدا کرده و 10% رشد باعث رشد خود کسب و کارها شده. و فکر میکنم این عدد عدد خیلی دور از انتظاری نیست، اگر بیشتر از این نشه کمتر از این هم نیست. این خودش به نظر من تو حوزه‌های فرهنگی اثر خیلی زیادی خواهد داشت، به ویژه که شنوندگان شما معمولا خب شنوندگانی هستن که تو حوزه فرهنگ هست. من مثال بزنم، خب یه بخشی از حوزه فرهنگ کتاب هست.
بله.
خب ما یه بخش دیگه‌ای هم داریم تو حوزه کتاب به نام کتاب الکترونی که خب تو نمایشگاه شرکت کردن و دوستانی که ناشر الکترونیک بودن اومدن تو نمایشگاه، از ظرفیت نمایشگاه استفاده کردن. بله. مذاکراتی داشتن با کتاب با دوستانی که پلان مذاکرات بعدی رو میکنن برای
فرصت موفقیت میکنن و ممنون از اینکه با ما صحبت کردید.
در خدمتتون هستم.
عصر بخیر. خدا نگهدار.
خدا
درباره برگزاری نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در قم گفتگو کردم با سعید مشهدی، دبیر این نمایشگاه. به پایان برنامه کوبه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. اما آنچه که امروز شنیدید، سبزوار هم صاحب ژئوپارک می شود. برگزاری نمایشگاه بازآفرینی اجسام دورریز در آستارا. برگزاری نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال در قم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، کوبه، شادزی و مهرافزن.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشیل‌های سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشیل‌های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیل‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26 نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
آلیس شیر تندار آلیس،
سالم خوش سالم خوش تم طبیعی،
کوکو مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگیل
همه طبیعی.
شیر تندار آلیس
سالم خوش تم طبیعی،
مادش پر از انرژی،
آلیس برای خانواده.
عصرتون بخیر، از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. در ادامه برنامه ها، برنامه رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با موضوع هنرهای تجسمی تقدیمتون میکنیم. عنوان این برنامه دست به نقده. دست به نقد، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که جان را زیبایی بخشید. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم. امروز هم با برنامه دست به نقد در خدمت شما هستیم. دوستان عزیزی که برنامه دست به نقد رو دنبال میکنن میدونن که وقتی که من در خدمتتون هستم در مورد موضوعهای هنر تجسمی صحبت میکنیم. امروز هم قرار هستش که در مورد یکی از موضوعهای بسیار بحث برانگیز این حوزه که در طی سال نظرها و تفسیرهای گوناگونی رو به خود داده با شما صحبت کنیم. قرار هست امروز با شما صحبت کنیم از اینکه هنرهای تجسمی تا چه حد در بحرانهای اجتماعی میتونن به جامعه کمک بکنن و اصلا هنرمند موظف به این هست که در بحرانهای اجتماعی نگاه اجتماعی داشته باشه یا نه. چندین سوال رو ما مطرح میکنیم. اولین سوال این هست، دو اینکه به نقش دولت و مدیریت دولتی در این زمینه چه خواهد بود، و در نهایت اینکه اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته چه راهکارهایی داریم براش، آیا راهکارهایی براش در نظر گرفته شده، تا الان ما جامعه فرهنگی اون چه کار کرده. اینها رو با دو مهمان بزرگواری که امروز در خدمتشون هستیم صحبت میکنیم، با جناب آرش سلطان علی که لطف کردن در استودیو ما در خدمتشون هستیم، مدیر مجموعه ایده که خب کارهای بسیار زیادی رو انجام میدن در زمینه فرهنگی، از نشر، آموزش و نمایشگاه و در واقع کانون ایده پردازی در حوزه هنرهای تجسمی که افتخار دادن امروز در خدمتشون هستیم، و همطور جناب دکتر حیب‌الله صادقی که نقاش هستن، استاد، و خب یک زمانی هم مسئولیت هایی رو داشتن. ما در خدمت ایشون هم هستیم به صورت تلفنی و بحث رو پیش خواهیم برد. جناب سلطان علی، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میکنم.
درود بر شما، سپاسگزارم. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه شما.
سپاس از شما و جناب دکتر صادقی هم که تا دقایق دیگه به جمع ما اضافه خواهند شد. جناب سلطان علی، حالا شاید بد نباشه که در ابتدا قبل از اینکه مصاحبه رو آغاز کنیم، شما اشاره‌ای کردید ما یک در واقع توضیحی از دیدگاه شما داشته باشیم در مورد اینکه هنر، اون هنری که واقعا در اختیار جامعه است به چه شکلیه. میدونم که یک در واقع نوشته ای رو آماده کردین، شما این نوشته رو بخونید و بعد در خدمت دوستان عزیز شنونده و شما هستیم. حالا بحث رو ادامه خواهیم داد.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما. اساساً هنر زائیده اجتماع است، در جامعه شکل گرفته و پدید می‌آید. هنر در خلاء پدیدار نمی‌گردد و هنرمند هنگامی که روایتگر عالم خارج است به نمایش دنیای درونی که هیچ ارتباطی با عالم خارج نداشته باشد نمی‌پردازد، بلکه نمایش حیات باطنی و کیفیات نفسانی هنرمند بازتاب دهنده محیط وی بوده و حیات اجتماعی را منعکس می کند. بدین ترتیب عواطفی که آثار هنری در ناظرین تولید می نماید جنبه اجتماعی دارد. هنر در حکم یک زبان است، زبان بدیع عواطف و هیجان‌ها و منعکس کننده عمیق‌ترین احساسات روح پرتلاطم انسان‌ها. هنر از لحاظ بی‌شائبگی خود برتر از زبان است و از لحاظ بین‌المللی و جهانی بودن بر زبان‌های ملی تفوق دارد. متفکر بزرگ آگوست کنت معتقد است که هنر بخشی از زبان است که تمام افراد نوع بشر آن را درک می‌کنند و به معانی آن پی می‌برند. در نظر این فیلسوف، هنر زبان حقیقی جهان است. هیچ چیز نمی‌تواند به اندازه هنر مبین افکار و احساسات انسان‌ها باشد و سیر فرهنگ و تحولات انسانی و محیطی را که هنرمند در آن قرار گرفته است بیان کند. اگر بخواهیم انسان را بشناسیم و از تمام کیفیات گذشته و حال او آگاه شویم، هیچ چیز به اندازه هنر ما را به این مقصد نمی‌رساند. چه تمام تحولات بشر در هنر نهفته است، از جنگ ها و نابودی ها تا پیروزی ها و موفقیت ها، از مذاهب و عقاید تا افکار و احساسات. در اهمیت هنر در زندگی اجتماعی شکی نیست که تأثیری مثبت، فوری و حیاتی دارد و از گذشته تا آینده برای روح جوامع انسانی نیازی است ضروری و هیچ جامعه ای نمیتواند بدون هنر روحی پرنشاط داشته باشد. نیاز انسان امروز به هنر از جمله نیازهایی است که احتیاج به احتجاج و استدلال ندارد، زیرا انسانها با هر سطحی از فرهنگ و فکر و اندیشه که دارند به این مسئله واقفند. از زمانی که انسان را میشناسیم به همان میزان هنر را در کنار او میبینیم. بشر در طول تاریخ حیات اجتماعیش هیچ وقت بدون هنر زندگی نکرده و هنر از آغاز زندگی تا به امروز همچنان با او و همزاد او و همراه او خواهد بود. در اوضاع و شرایط کنونی که جوامع بشری با سرعت هرچه بیشتر به سوی رفاه و آسایش پیش رفته و می رود، دغدغه ها و نیازهای اولیه زندگیش با کمک علم و تکنیک از میان می رود و زندگی او تحت تأثیر ماشین قرار گرفته و سخت بیروح، خشن و دور از لطف و احساس گردیده و این ماشینیزم تمام ابعاد و زوایای زندگی بشر را در خود می فشرد، این رفاه زدگی و ماشین زدگی زندگی را بی‌معنا و بی‌مفهوم و زشت و عبث نموده. در چنین شرایطی نیاز بشر به هنر برای روح بخشیدن و معنا بخشیدن به زندگی بیش از پیش پررنگتر و محسوس‌تر شده است.
خب با این توضیح که شما در واقع در قالب این نوشته بسیار زیبا برای ما بیان کردیم، پس میتونیم به این نتیجه گیری بکنیم که هنر در کنار انسان در طی سالیان سال بوده. حالا من میخوام این سوال رو بپرسم که آیا هنر میتونه جز نقشی جز ثبت کردن داشته باشه در بحران‌های اجتماعی یا نه خودش میتونه که در واقع نقش التیام بخشی داشته باشه بعد از بحران اجتماعی یا بحران‌های اجتماعی رو بتونه سامان بده، میتونه این کارو بکنه یا نه؟ این چیزی که شما الان گفتین من از لابلاش اینطوری درک کردم که خب بله همراه ما هست، یک زبانی هست هنر که میتونه باشه، ولی از دیدگاه شما هم میخوام بپرسم که به نظر شما کدوم کارکرد رو باید داشته باشه؟
بنده معتقدم که هنر نه تنها میتواند التیام بخش باشد، اجازه بدید اصلاح بکنیم، به جای واژه التیام بگیم میتواند درمان کننده نیز باشد، بلکه حتی میتواند پیشگیرنده نیز باشد. یعنی در تمامی مراحل پیش از بحران تا پس از آن هنر همزاد انسان است در جوامع.
صحیح،
پاسخ سوال شما رو دادم.
بله. حالا یک نکته که این وسط وجود داره، تا چه حد ما در ایران موفق شدیم که این کار رو انجام بدیم؟
حقیقتاً
میخوان قبل از اینکه تا شما دارین فکر میکنید، ما چون در این لحظه همراه شدیم با جناب دکتر حبیب‌الله صادقی، من عرض سلام داشته باشم خدمتشون، حضورشون رو خوش آمد میگم به برنامه و خوشحالیم که این دقایق رو از طریق خطوط ارتباطی تلفن همراه شما هستیم. جناب صادقی
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت آقای جلالی عزیز و شنوندگان محترم.
جناب سلطان علی البته در استودیو هستن.
ارادت دارم خدمت
بزرگواری بنده هم عرض ادب و احترام دارم آقای دکتر.
خدا به شما بشن. ارادت دارم
قربان.
خدمت نازنین شما عرض کنم که برحال این سوالی که جناب جلالی داشتن و فرمایش که جناب سلطان علی فرموده بودن و و واقعا جزء دغدغه‌های جدی جامعه الیت روشنفکران و هنرمندان کشور هست که اونایی که به توجه دارن به ساحت هنر و معرفت هنر، اون بخشش که به بحث هنر اجتماعی مربوط می شود، این یک تعهدی رو هم شامل می شه. این تعهد که شامل می شه شامل چه بیانی است؟ شامل این هست که ببینید ما اگر این معنا رو اگر در جوامع دیگر بخوایم سنجش بکنیم، نقشی که دولت‌ها و حکومت‌ها دارن به عنوان بالادست، به عنوان فرادست، به عنوان کسانی که نگاه عامرانه دارن و تکلیف می‌کنن برای اون جوامع سوسیالیستی و بخشی از اتفاقایی که تو جنگ اول و دوم جهانی اتفاق افتاد رو ما شاهدیم. الان یه بخش از این نقشی که هنرمندان ایفا کردن رو ما در اتفاقی که در اتریش افتاد و هنر آرنوو رو به وجود آوردن، هنری که در خانه ها به وجود آمد برای اینکه صنایع دستی و هنرهای ظریفه رو به گونه ای خانگی بکنن، تجربه بکنن و این رو برای اقتصاد جامعهشون استفاده کنن. به هر حال اتفاق مهمی که در دوران انقلاب اسلامی افتاد، من فکر میکنم ارجاع میدم به حوادث یا به مؤلفه هایی که باورمندان اندیشه دینی و هنرمندان معاصر ایران از سال 55-54 تو جامعه نقش که ایفا کردن. خیشتن فرمایی همون اتفاقی بوده است که بنده همچنان اذعان دارم بهش و این باور رو دارم که هنرمندان ما خیشتن فرما و سفارش از درون، البته ارادتی که به دولت و انقلاب و ارزش‌ها دارن بر کسی پوشیده نیست، ولی هنرمند به عنوان یک شناسه، به عنوان یک شاخص، به عنوان کسی که با غیرت و حساسیت مطالب و عناوین و بحران‌های اجتماعی رو در لحظات خاص دقت میکنه، رصد میکنه، در کنار جامعهش هست.
بله. جناب دکتر صادقی اجازه بدین حالا ما جواب جناب سلطان علی رو هم بشنویم. البته خود شما به دلیلی که هم هنرمند نقاش چیردستی هستین، هم در دوره‌های مختلف مدیریت‌های فرهنگی و هنری رو بر عهده داشتین، حضورتون در اینجا میتونه اون نگاه آمرانه و از سوی در واقع حکومت رو تبیین میکنه برای ما. جناب سلطان علی ما پاسخ شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. استفاده کردم از مطلبی که آقای دکتر صادقی اشاره فرمودن، بسیار هوشمندانه بود. در پاسخ به سوال حضرت عالی، حقیقتا معتقدم که اگر بدون هیچ گونه ملاحظاتی بخوایم پاسخ بدیم، نمیشه اینطور نگاه کرد که این وظیفه به عهده ارکان حکومتی است و هنرمندان تابع آن هستند، بلکه محدودیت هایی که به لحاظ قوانین و مقررات ایجاد میشود در جوامع پیشگیرنده هست برای خیلی هنرمندان برای دستیابی به این هدف.
بله. خب یک فاصله بگیریم، بعد ادامه بحث رو با جناب دکتر صادقی ادامه خواهیم داد و پاسخ ایشون رو هم خواهیم شنید. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه دست